صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند این گونه می‌فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رساندند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
با درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، از اینکه میتونیم با یک برنامه دیگه در فیض خداوند در خدمت شما باشیم خداوند را شکر میکنیم. عزیزان، به قسمت سوم از این مجموعه رسیدیم. عنوان این قسمت موعظه و جفا هست و این برنامه در مورد جفا در اعمال رسولان هست. از شما دعوت می‌کنیم با ما با این برنامه همراه باشید.
روی کوی رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند ره گذری مضروب شود مصلوب، بر تنش زخم شلاق ز احسان ها، بر سرش تاجی ز بوته ها، بر صلیبش هم می نمود رنج های آنان که مصلوبش کردن. سوی کوی دولوراسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می خرامید مسیحا، رنج کشید
در اعمال رسولان فصل 1 آیه 3. لوقا در آغاز نوشته خودش به اطلاع تیوفلوس میرسونه که عیسی در مدت 40 روز ما بین قیام خودش از مردگان تا صعودش به آسمان دستوراتی رو به شاگردان خودش میده. کلام خدا در اعمال رسولان فصل 1 آیه 3 اینگونه میفرماید: بدیشان نیز بعد از زحمت کشیدن خود خیشتن را زنده ظاهر کرد و به دلیل‌های بسیار که در مدت 40 روز بر ایشان ظاهر می‌شد و درباره امور ملکوت خدا سخن می‌گفت. لوقا پیشتر در انجیل لوقا فصل 24 آیات 13 تا 35 شرح داده بود که چطور عیسی در راه امواس به دو نفر از پیروان خودش بر می‌خوره که از اورشلیم بر می‌گشتند و شاید به مکان امنی می‌رفتند. اورشلیم برای پیروان عیسی مکانی ناامن شده بود و همه در اونجا با اونها دشمن بودند. این دو نفر صلیب شدن خداوندشون رو به چشم دیده بودند و با وجود گزارشاتی مبنی بر برخاستن عیسی از مردگان، طبعا در این باره تردید داشتند، بنابراین تصمیم گرفته بودند تا دامنه جفا به پیروان عیسی سرایت نکرده از اونجا به مکان امن‌تری فرار بکنند. عزیزان، لوقا شرح میده که این دو شاگرد ناشناس عیسی همچنان که در راه امواس در حرکت بودند، درباره وقایعی که به تازگی در اورشلیم اتفاق افتاده بود و چگونگی کشته شدن عیسی با رهگذر دیگری گفتگو میکردند. رهگذر به توضیحات این دو در مورد اونچه شنیده و دیده بودند گوش میده. عاقبت سخنانشون رو قطع میکنه و میگه: ای بی فهمان و سست دلان، از ایمان آوردن به آنچه انبیا گفته اند، آیا نمی بایست که مسیح این زحمات را ببیند تا به جلال خود برسد؟ عزیزان، عیسی پس از برشمردن این اصل که جلال در پی رنج و زحمت میاد، تمامی اونچه را که در کتاب مقدس در مورد او گفته شده بود براشون شرح میده. حال که مسیح در مرکز وقایع اورشلیم قرار گرفته بود، این وقایع دارای معنای تازه‌ای بود. بنده یهوه برای اون که به جلال برسه میباید رنج میدید. وقتی اون دو شاگرد سرانجام چشمانشون باز شد و دریافتن اون که با ایشان سخن میگفت در واقع خود عیسی بود، شتابان به اورشلیم بازگشتند تا اون چرا که دیده بودن به دیگر شاگردان هم خبر بدن. اما شاگردان رو در حالی یافتن که خودشون رو از ترس در اتاقی حبس کرده بودند. در همون حال که اون دو شاگرد شرح می دادن که چگونه عیسی با اونها سخن گفت، ناگاه خود عیسی در میانشون ظاهر شد. عزیزان، در آیه 45 می خوانیم که عیسی ذهن اونها رو باز کرد تا بتونن کتاب مقدس رو درک بکنن و به اونها گفت بر همین منوال مکتوب است و بدین طور سزاوار بود که مسیح زحمت کشد و روز سوم از مردگان برخیزد و از اورشلیم شروع کرده موعظه به توبه و آمرزش گناهان در همه امتها به نام او کرده شود. بر شاگردان بود که خبر رنج‌های مسیح و برخاستن او از مردگان را در سراسر دنیا اعلام بکنند. چنین خبری را نمی‌شد به یک گروه در اتاق و یک شهر محدود کرد. گسترش جهانی پیام انجیل با خود اونها و در اورشلیم آغاز می‌شد، اما به اورشلیم پایان نمی‌یافت. در اعمال فصل اول می‌خونیم که عیسی در خلال 39 روز بعدی بارها و بارها در مورد مبحث پادشاهی خدا با شاگردان خودش گفتگو می‌کنه. عیسی در آیه 4 تأکید می‌کنه که شاگردان نباید اورشلیم رو ترک کنند، بلکه باید منتظر آمدن روح القدس باشند که به اونها وعده داده شده بود. ممکن هست عجیب به نظر بیاد که کسی در آغاز گسترش یک حرکت بشارتی، اون هم جهانی، از پیروان خودش بخواد شهر رو ترک نکنند. در اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 کلام خداوند اینگونه می فرماید: لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. آمین. عزیزان، اعمال فصل 1 آیه 8 چهارچوب مابقی کتاب اعمال رسولان رو تعیین میکنه و در ادامه کتاب میبینیم که چگونه شاگردان از دستور عیسی پیروی میکنن. حق جویان عزیز، 7 فصل اول کتاب اعمال به شرح گسترش پیام انجیل در اورشلیم میپردازه. از اعمال فصل 8 آیه 1 تا فصل 11 آیه 18 میبینیم که چطور پیام عیسی در سراسر یهودیه و سامره گسترش پیدا میکنه و از فصل 11 آیه 9 تأکید بر گسترش پیام انجیل در اقصای جهان هست. لوقا کتاب اعمال رو به طور کمابیش ناگهانی در فصل 28 به پایان میاره، انگار که میخواد تأکید بکنه که ماجرا به پایان نرسیده و ما خوانندگان همچنان باید این مأموریت رو ادامه بدیم. کاملا روشن هست که تأکید لوقا در فصل 28 نه بر سرنوشت پولس، بلکه بر گسترش پیام انجیل هست. اعمال رسولان با ماجرای به شهادت رسیدن پولس یا خاتمه زندگی او به پایان نمیرسه، بلکه با این اعلام که پولس به ملکوت خدا موعظه میکرد و با کمال دلیری در امور عیسی مسیح بدون ممانعت تعلیم میداد. این آخرین کلمات کتاب تمام پیروان مسیح رو تشویق میکنه که اونها نیز چنین باشند و با همین روحیه انجیل رو تا اقصای جهان منتشر کنند. عزیزان، با این حال گسترش پیام انجیل در اورشلیم آغاز میشه. بنابراین این سوال پیش میاد که چرا چنین چیزی لازم بود؟ چرا لازم بود کار گسترش انجیل در اورشلیم شروع بشه؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا لازم هست به 3 توجیه نادرست که گاه در این خصوص ارائه میشه اشاره بکنیم. نخست این که علت این کار گسترش پیام انجیل در اورشلیم آغاز شد این نبود که اورشلیم شهر زادگاه شاگردان بود و بنابراین احتمال پذیرش پیامشون در اونجا بیشتر بود. اورشلیم شهر زادگاه هیچ یک از شاگردان نبود. شاگردان اهل جلیل بودند، نه اورشلیم. در اعمال فصل 1 آیه 11 فرشتگان از شاگردان به عنوان مردان جلیلی یاد می‌کنند. مردم اورشلیم به راحتی و حتی در تاریکی میتونستند شاگردان رو از روی لهجه جلیلیشون تشخیص بدن. و وجود تعصبات محلی به این معنا بود که جلیلی ها برای رسوندن پیام انجیل به گوش شهرنشینان در اورشلیم به هیچ وجه مناسب نبودند. خود شاگردان نیز به هیچ وجه در اورشلیم احساس راحتی نمی کردند. خانه و کاشانه اونها در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی جلیل بود. عزیزان، معمولاً اعمال رسولان فصل 1 آیه 8 رو به اشتباه به این معنا می گیرن که باید کار بشارت رو اول از سرزمین خودمون شروع کنیم و به تدریج به مناطق دوردست بریم. بر اساس این دیدگاه، شهر زادگاه افراد به اورشلیم تشبیه می شد و از اون به عنوان اورشلیم خودمون یا لقبی مشابه به اون یاد می شد. آقای استیون هارتون میگه که متاسفانه داشتن چنین نگرشی نسبت به کوشش‌های بشارتی محلی اغلب باعث میشه که فعالیت‌های بشارتی کنونی دقیقاً از اون سیر تاریخی که عیسی مسیح می‌کشید بر اون تأکید بکنه جدا میشه. هاتورن در توضیح اینطور میگه: واقعیت این هست که گسترش پیام انجیل تنها یک نقطه آغاز داشت. از دیدگاه تاریخی خدا دیگر هیچگاه یک واقعه پنتیکاست دوم رخ نمیده. تمامی موارد بعدی نزول روح القدس صرفاً ثمرات اون نزول اولیه روح القدس و اطاعت شاگردان هست. ما اکنون در قسمت اقصای جهان به سر میبریم، نه اینکه روند رساندن پیام انجیل به اورشلیم خودمون رو دوباره از سر نو تکرار کنیم. اعمال فصل 1 آیه 8 همونقدر که دارای اهمیت تاریخی هست به لحاظ جغرافیایی هم حائز اهمیت هست. توجیه نادرست دوم: کار گسترش پیام انجیل به این خاطر از اورشلیم آغاز نشد که این شهر امترین مکان برای چنین آغازی بود و شاگردان فرصت می‌یافتند قبل از رفتن به جاهای دشوارتر یا متخاصمتر در اونجا تجربه کافی کسب کنند. بلکه درست برعکس، اورشلیم خطرناکترین مکانی بود که شاگردان می‌تونستن کار گسترش پیام انجیل رو از اونجا شروع بکنن. نامش زیبا منجی عزیز رب جلال دشمنان خونینی که قدرت داشتند شاگردان رو به زندان بندازند. همین چند روز پیش کوشیده بودند اونها رو در باغ جسیمانی دستگیر بکنند و این امکان به قوت خودش باقی بود. سومین توجیه این که اورشلیم به این علت به عنوان نقطه آغاز گسترش انجیل انتخاب نشد که شاگردان با اون منطقه آشنایی داشتند و تجربه خدمت در اون نواحی اونها رو برای خدمت در نواحی آشناتری که بعداً اونجا قدم میگذاشتن آماده میکرد. با نگاهی به اناجیل میفهمیم که عیسی و شاگردانش تنها مدت زمان بسیار کمی در اورشلیم بودند. محیط شهرنشینی اورشلیم برای این روستاییان جلیلی ناآشنا بود. همونطور که پیشتر اشاره شد، بین دو شهر اورشلیم و جلیل نوعی رقابت و چشم و همچشمی وجود داشت و اهالی این دو شهر تصویر خوبی در مورد یکدیگر نداشتند. اگر عیسی به راستی می‌خواست شاگردانش خدمت خود را از منطقه‌ای آشنا شروع کنند تا اول تجربه کسب کنند، بی‌تردید اورشلیم را بدین منظور انتخاب نمی‌کرد. از این گذشته شاگردان به هیچ وجه در کار بشارت افراد تازه کار نبودند. اونها بیش از 3 سال با عیسی بودند و او اونها را حداقل به 2 سفر بشارتی فرستاده بود. برابری برای رسوندن پیام انجیل کاملا آماده بودند. تنها یک چیز کم داشتند و اون پری روح القدس بود. اخجان عزیز، برابری چرا عیسی از شاگردانش خواست در اورشلیم بمونند؟ میتونیم در این رابطه به 2 دلیل اشاره بکنیم. نخست اون که بدون کار روح القدس نمیتونن به طور مؤثر درباره عیسی شهادت بدن. درست همونطور که روح خدا این قدرت رو به عیسی داد که رسالت خودش رو به انجام برسونه، شاگردان هم برای اینکه بتونن رسالت خود رو به انجام برسونند به قدرت همین روح نیاز داشتن. عیسی میدونست که به هنگام گسترش انجیل شاگردانش با همون مخالفتی روبرو میشن که خود او با او مواجه بود. بنابراین او شاگردان خود رو برای شهید شدن آماده کرده بود و این وعده رو به اونها داده بود که درست همونطور که او میدونست در برابر مقامات دینی و حکومتی چه بگه و چگونه به جفاهای اونها عکس العمل نشون بده، شاگردانش هم به هنگام رویارویی با چنین وقایعی خواهند دونست چه بگن. خود روح القدس کلماتی رو که تحت چنان شرایطی به اونها نیاز دارند در دهانشون قرار میداد. آقای تون اینطور اضافه میکنه: دلالت‌های این وعده بسیار حیرت انگیز و بسیار وسیع است. اولا به شاگردان اطمینان میده که در این نبرد تنها نیستند، بلکه روح خدا در اونها و با اونهاست. دومی که به اونها یادآور میشه که این نبرد نه متعلق به اونها، بلکه تماماً ابتکار عمل خداست و اوست که اونها رو پیش میبره. شاگردان صرفاً سفیران خدا و از قدرت و اقتدار او برخوردارند. سوم اینکه دستاوردهای اونها در واقع از آن خداست، برای اینکه روح خداست که در اونها و از طریق اونها عمل میکنه. آقای توماس شرماخر در اشاره به حقیقتی که ویلیام وینریش پیرامون ارتباط بین روح القدس و جفا به عمل آورده اینطور مینویسه: عیسی به ندرت در مورد عملکرد روح القدس صحبت میکرد، اما وقتی چنین میکرد اغلب از روح القدس به عنوان کسی که در جفا و سختی مددکار و تسلا دهنده ما هست یاد میکنه. عجیب نیست که پولس به پیروی از نمونه خداوند خود صبر و استقامت خود رو در مشقات رو مدیون کمک روح القدس هست. او در فیلیپیان فصل 1:19 اینطور می نویسه: زیرا می دانم که به نجات من خواهد انجامید به وسیله دعای شما و تایید روح عیسی مسیح. پولس همچنین به ایمانداران کلیسای تسالونیکی یادآور میشه که شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید و کلام را در زحمت شدید با خوشی روح القدس پذیرفتید. و اما دلیل دوم این که خدا به این دلیل اورشلیم را به عنوان نقطه آغاز گسترش انجیل تعیین کرد که دلایل مسیح شناختی و الهیاتی فراوانی برای این کار وجود داشت. گرچه برخی ممکن هست بگن که اگر به شاگردان اجازه داده می شد اورشلیم رو ترک کنند، شاید وسوسه می شدند دوباره به زندگی راحت و بی دغدغه خودشون در جلیل برگردند. به نظر من دستور عیسی مبنی بر ماندن در اورشلیم منعکس کننده شیوهی بود که رکن اصلی نقشه خدا را تشکیل می داد. اورشلیم مرکز یکتاپرستی در جهان بود. این شهر کانون عهد خدا با انسان بود. مردم جهان می بایست مسیحیت رو به عنوان ادامه اونچه پیشتر در چارچوب نقشه خدا رخ داده بود می دیدن. زیرا در غیر این صورت این خطر وجود داشت که اون رو صرفاً فرقهی برخواسته از جلیل تصور بکنن. حق جویان عزیز، در تأیید این دیدگاه میشه به مطالب اول و دوم قرنتیان و اعمال رسولان فصل 11 استناد کرد. در این قسمت ها پولس رو میبینیم که از کلیساهای غیر یهودی برای کلیسای اورشلیم اعانه جمع میکنه. با مطالعه دقیق اونچه که پولس در خصوص این موضوع مینویسه، میفهمیم که انگیزه این هدیه در وهله نخست نیاز مالی کلیسای اورشلیم نبود، برای که قحطی در تمام دنیا وجود داشت. هدیه کلیساهای غیر یهودی به کلیسای اورشلیم چیزی بس فراتر از یک اقدام نیکوکارانه بود. این هدیه از نظر پولس اقدامی حاکی از محبت و اتحاد مسیحی بود، برای که کلیسای غیر یهود به پاس قدردانی از ایمانداران یهودی نژاد که باعث شده بودند غیر یهودیان هم مسیح رو بشناسند، چنین هدیه‌ای رو برای اونها می‌فرستادند. با این حال انگیزه بسیار مهمتری هم در پس این امر نهفته است. دوستان و همراهان عزیز، برای ادامه این بحث متاسفانه فرصت کافی رو نداریم. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده با ما همراه باشید و دعا می‌کنیم که مطالبی که در این برنامه ارائه شد برای شما عزیزان سودمند و پربرکت بوده باشه. تا برنامه ای دیگه، خداوند یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.